آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید. گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده. اومده حال تو، احوال تو، سپید روی تو، سیه موی تو، ببیند برود. اومده حال تو، احوال تو، سپید روی تو، سیه موی تو، ببیند برود. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خواب، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خواب، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب، حبیبم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید و انشالله خواهید بود تا ساعت 14 که با برنامه‌ای به بخت گفتگو در خدمتتون هستیم. سری بزنیم به پیامک هاتون. فاصله افتاد بین پیامک ها، من چند تا از پیامک ها رو برای شما بخونم. جناب آقای مجتبی عبدی از تهران برام پیامک فرستادن با شماره تلفن 0912-65-30 و اشاره به این موضوع کردند که باید بانک ها در حقیقت وام هایی رو ارائه بکنن برای اینکه ما بتونیم پنجره های منازل و محل کارمون رو دو جداره بکنیم و تعویض بکنیم پنجره‌های آهنی رو برای اینکه در مصرف گاز صرفه‌جویی بشه. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیده بودیم که در حقیقت چطور میشه مصرف گاز رو مدیریت بکنیم و صرفه‌جویی بکنیم. گزینه یک تعویض پنجره‌های فلزی بود، گزینه دو پوشیدن لباس‌های مناسب فصل و گزینه سه هر دو مورد، و البته شما هم میتونستید گزینه های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. منتظر پیامکاتون هستیم به 30,010,35. اما شورای صلح غزه یا همون هیئت صلح دونالد ترامپ تازه ترین ابتکار رئیس جمهور امریکا است که در عرصه بین المللی مطرح شده با ادعای اینکه نظارت بر بازسازی غزه داشته باشه و صلح جهانی رو پیش ببره. اما از همون ابتدا با انتقادهای گسترده و واکنش‌های منفی کشورهای مختلف مواجه شده. افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسئول بین الملل و مسائل غرب آسیایی، موضوع رو در این لحظه در رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو پیگیری و بررسی بکنیم. آقای دکتر هانی‌زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر محضر جناب علی و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم جناب.
زنده باشید آقای دکتر. خب در ابتدا قرار بود که این هیئت صلح یک نهادی باشه برای تمام کردن موضوع و بحران غزه، بحران انسانی که در اونجا شاهدش هستیم، اما خب دامنه جهانی پیدا کرده و خیلی ها این رو یک ابزاری برای یک جانبگرایی امریکا میدونن و خصوصا تضعیف نقش سازمان ملل. شما از چه منظری به این موضوع نگاه میکنید؟
بله، در واقع شکل گیری شورای صلح برای پایان دادن به کشتار مردم غزه در واقع تضعیف شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلقی می شود. به اعتبار اینکه اساساً شکلگیری چنین شورایی که فاقد زمینه های در واقع اجرایی هم هست و دونالد ترامپ کشورهای اروپایی و برخی کشورهای اسلامی رو وادار به ورود به این شورا کرد، اینها نشان می دهد که دونالد ترامپ سعی می کنه که به خودش رو به عنوان حاکم مطلق جهان بدون مراجعه به نهادهای بین المللی قلمداد بکنه. ولذا بعد از آتش‌بسی که اعلام شده در غزه و این آتش‌بس هم شکننده بوده و رژیم صهیونیستی تا کنون هزاران بار این آتش‌بس رو نقض کرده و به ترور شخصیت‌های مختلف غزه پرداخته، نشان می‌دهد که این شورا در حقیقت با هدف تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی شکل گرفته و هدفش ایجاد صلح و کمک به ملت فلسطین نیست. هنوز وضعیت در غزه وضعیت دردناکی است. بعد از کشتار دو ساله مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی که به شهادت بیش از 71,000 نفر از زنان و کودکان در غزه منجر شده، الان فاز جدیدی از محاصره غزه آغاز شده. بستن گذرگاه رفح بر روی کاروانهای کمک رسانی از سوی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که شورای موسوم به صلح نمی تواند در برابر رژیم صهیونیستی اقدامی انجام بدهد و هدف آن در واقع این است که هم رژیم صهیونیستی رو تثبیت بکند در غزه و هم حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل رو نادیده بگیرد. بنابراین این اقدامات از سوی دونالد ترامپ یک اقدامات شکلی و ظاهری است و فاقد جنبه‌های اجرایی است و هدف آن اولا کمک به رژیم صهیونیستی برای تسلط بر شهر غزه و بعد مسئله به حاشیه راندن نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت است.
آقای دکتر، از یک منظر دیگری هم میشه به این هیئت نگاه کرد، اینکه رئیس جمهور امریکا به عنوان رئیس نامحدود این هیئت همراه خودش دامادش کوشنر رو داره و برخی چهرهای اقتصادی و بانکی که هیئت اجرایی مؤسس اون رو تشکیل میدن. این ترکیب در حقیقت باعث نگرانی شده برای کسانی که معتقدند بازسازی غزه در تعریف این گروه و این هیئت بیشتر از اون که یک پروژه سیاسی و حقوقی باشه، یک پروژه اقتصادی و سرمایه محوره و قرار است که از این منظر و از این طریق سرمایه و منافع مالی رو متوجه این هیئت کنه. این گزاره رو شما چقدر درست میدونید؟
بسیاری از کشورهایی که در این شورا حضور داشتن و در واقع وارد شده بودن بدون اینکه ماهیت این شورا رو به درستی تجزیه و تحلیل بکنن، الان عقب نشینی کردن و افراد مهمی که در این شورا هستن مثل تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس که در گذشته نقشی در بحران‌های منطقه‌ای داشته و یک چهره بدنامی در جامعه جهانی هم تلقی می‌شود، در این شورا عضویت دارد. بسیاری از چهره‌های ضد اسلامی، چهره‌هایی که در واقع باعث شدند که فضای منطقه به سمت بحران‌های گسترده حرکت بکند، اینها در این شورا عضو هستند و بنابراین آنچه که اتفاق افتاد به عنوان شورای صلح که در رأس اون دونالد ترامپ هست، اینها هدف استعماری دارند. قبلا استعمار به گونه دیگری بود با شکلگیری ارتش ها و نظامی ها معمولا در جهان و در منطقه شکل می گرفت. الان با تشکیل شوراها و جنبه های در واقع ظاهری و شکلی شوراهای صلح، معمولا سعی می شود که استعمار رو به گونه دیگری در غرب آسیا و در جامعه جهانی نهادینه بکنن و لذا به نظر می رسه که اهداف این شورا یک نوع جنبه های استعماری هست که در رأس اون برخی چهره های وابسته به قدرت های استکباری هستن.
آقای دکتر هانی‌زاده، موضوع دیگری که در این هیئت جلب توجه میکنه بخش در حقیقت عضویت کشور هاست که عمدتاً کشورهای در غرب آسیا و کلن قاره آسیا دعوت ترامپ رو پذیرفتن، از جمله امارات، عربستان سعودی، قطر، مصر و حتی ویتنام، و رژیم اشغالگر قدس هم با وجود اعتراض به حضور ترکیه و قطر اعلام کرده که میپیونده، اما همچنان کشورهایی هستند که تردید دارن در پیوستن. اما یه نکته عجیب وجود داره و اون هم این که شرط گذاشته شده برای عضویت در این گروه و در این هیئت به اینکه کشورها $1 میلیارد برای عضویت دائم در حقیقت هزینه بکنن و برخی معتقدند که اگرچه که گفته میشه این مبالغ صرف بازسازی غزه قراره بشه، اما خطر فساد و تجاری سازی صلح رو میتونیم در مورد این قضیه پیشبینی بکنیم. از منظر این که در این هیئت نماینده از طرف مردم فلسطین حضور نداره، چطور میشه این موضوع رو بررسی کرد؟
این در واقع سیاست دونالد ترامپ در هر حرکتی که انجام میدهد یک نگاه کاملا اقتصادی و منفعت جویانه وجود دارد. ولذا این شورای صلح هم جنبه های منفعت طلبانه برای دونالد ترامپ داره. اولا سعی میکنه که خودش رو صلح طلب در جهان تلقی بکنه و بعد سعی میکنه که در واقع بازسازی غزه رو به عهده برخی کشورهای منطقه و جهان به لحاظ مالی قرار بدهد و آمریکا هیچ گونه کمک مالی نخواهد کرد و بعد سعی میکنه که اساسا مدیریت آینده غزه رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بدهد و در نهایت جنبش های مبارز فلسطینی رو در اراضی اشغالی خلع سلاح بکند. بنابراین آمریکا که وعده کمک به بازسازی غزه رو داده و شخص دونالد ترامپ سعی میکنه که اساسا شهر غزه به همین شکل باقی بماند، زیرا کشورهای دیگر حاضر نیستند که مبالغ پیشنهادی دونالد ترامپ رو برای بازسازی غزه در واقع هزینه بکنن و این میتونه در واقع نخستین نشانه بروز اختلاف میان اعضای این شورا یعنی شورای صلح باشه و این شورا در نهایت منجر به فروپاشی خواهد شد و نقشی در وضعیت آینده غزه نخواهد داشت. لذا دونالد ترامپ سعی میکنه که اولا پروسه بازسازی غزه رو طولانی بکنه و بعد مردم غزه همچنان در محاصره باقی بمانند و در نهایت مجبور به تسلیم بشوند.
خب مورد دیگری که وجود داره این هست که دعوت از روسیه و بلاروس همزمان انجام شده و عدم پاسخ روشن از سمت چین و اتحادیه اروپا نشون میده که طرح ترامپ برای شورای صلح غزه بدون اجماع جهانی داره اتفاق میفته. اما به نظرتون این عدم اجماع جهانی میتونه بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی در نظم بین الملل ایجاد کنه؟
بله، در واقع ما الان در جامعه جهانی با یک پدیده شومی به نام حاکمیت قانون جنگل مواجه هستیم و قوانین بین المللی توسط آمریکا نادیده گرفته بشد. الان تقریبا نقش شورای امنیت در سازمان ملل در مسائل صلح جهانی و بحران‌های جهانی یک نقش بسیار ضعیفی هست و این شورا در برابر زیاده خواهی آمریکا و نقش هژمونی آمریکا فلج شده و لذا بسیاری از کشورها الان حتی اتحادیه اروپا هم با آمریکا در تقابل هست به دلیل همین وضعیت آمریکا و اتفاقاتی که در جهان رخ داده و مسئله جزیره گرینلند هست که اینها مورد اختلاف اتحادیه اروپا و آمریکا شده. بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی در منطقه پی بردن که سیاست آمریکا سیاست استعمارگونه است و دخالت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مسائل داخلی کشورها موجب شده که در واقع فضای تعامل احترام انگیز بین المللی نادیده گرفته بشود و قوانین جنگل که در واقع در پشت اون دونالد ترامپ هست در روابط بین الملل حاکم باشد و به همین دلیل فضای جامعه جهانی و منطقه یک فضای بحرانی است و نقش نهادهای بین المللی هم در واقع کمرنگ شده.
بسیار سپاسگزارم. بحث در مورد شورای صلح غزه گسترده هست، از جمله که در مورد تضعیف سازمان ملل با این ساختار میتونیم صحبت بکنیم. اما فرصتمون کوتاه، انشالله در فرصت‌های بعدی بتونیم با شما و سایر کارشناسان حوزه بین الملل این موضوع رو بررسی بکنیم. ممنونم از شما آقای دکتر حسن آنی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا، که همراه این بخش از برنامه به وقت گفتگو بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر.
از مکر و حیلت قهر تردید پشت تردید در حسن نیت قهر با چشم بست خلقی خام کیاست قهر غافل ز فکر شومه پشت سیاست قرب اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا نشونی از صلح پای داره مکر و پلیدی قهر اونجای نقشه داره قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه تو قلب آهنینش جهنم فریبه هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره از فتنه و جنایی خاک عراقی، جز مادران سوری، جز قصه مقاوم، اسطوره صبوری. با جون و خونش ندیده ظلم غربو، نشناخت هیچ کی اینجور قوم پلید حربو. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، با مشت بس میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، مشت بس میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ
بر آمریکا. بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. از فرصت استفاده بکنم بریم سراغ یکی دو تا پیامک تا ارتباط بعدیمون برقرار بشه، همچنان در مورد مسائل مهم روز گفتگو بکنیم با کارشناسان گرانقدری که پشت خط ارتباطی برنامه حاضر میشن. خانم شهناز از عراق برای ما پیامک فرستادند و هر دو مورد را انتخاب کردند، هم تعویض پنجره ها و هم در حقیقت پوشش مناسب فصل میتونه در حقیقت صرف جویی گاز رو شامل بشه. باز هم شما پیامک به ما بفرستید و در سوال پیامکی برنامه امروز شرکت بکنید. 30,000-35,000 در اختیار شماست. استاد گرانقدر آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی پشت خط ارتباطی برنامه هستند در مورد دیپلماسی منطقه‌ای و کشورهای منطقه که موضع گرفتند در برابر فضاسازی‌های آمریکا و ناامن‌سازی آمریکا برای منطقه غرب آسیا با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر اعتمادی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز شما و در یک کلام مردم شریف و مقاوم ایران.
زنده باشید. خب در خبرها آمده بود که در حقیقت اقداماتی هم انجام شده و حتی یک رزمایش نظامی هم اعراب خلیج فارس در قطر، کشورهای عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با یگانهای آمریکایی در قطر آغاز کردند. اما واقعیت این است که در فضای دیپلماسی کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهایی که منافعشون در غرب آسیا تأمین میشه مخالف جنگ افروزی آمریکا هستند و در حقیقت از منظر دیپلماسی همراه ایران هستند که همواره تلاش کرده که آتش جنگ رو از منطقه خاورمیانه دور نگه داره. شما از چه منظری موضوع رو بررسی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اتفاقات دیما در واقع یک نقطه عطفی بود که شرایط سیاست خارجی ما رو به نوعی در نقطه اوج قرار داد، یعنی موفقیتی که در طراحی و توطئه فتنه تروریستی که اسرائیل و آمریکا برای ایران چیدمان کرده بودن و موفق نشدن و شکست خوردن، نشون داد که ایران قدرتمند، ایران با ملتی بزرگ در واقع در مسیر توطئه های غرب یا هر کشور دیگری دارای قدرت دفاعی ملی هستش و میتواند خودش را اداره کند و این از مسیرهای سخت و بحرانی که دشمن و متخاصم به ما تحمیل میکنه و انجام بدهد. بنابراین آمریکا و اسرائیل دیدن که ما تو این فتنه پیروز شدیم، دست اونها رو شد و الان خودشون تو تریبون‌های رسمیشون، تو مصاحبه‌های رسمیشون اوج خباثت رو مطرح کردن که این فتنه از منشأش از همونجاست. بنابراین در دکترین سیاست‌های امنیتی ترامپ تا اسرائیل مفهومش ضربه زدن به ایران بود و میخواستن یه سوریه سازی کنن تا بتونن به منافع خودشون، یعنی دسترسی به ایران و فروپاشی ایران، نه به مفهوم حزب جمهوری اسلامی بلکه به مفهوم فروپاشی بشن. با پیروزی که تو دیما ملت شریف ایران به دست آوردن، نقطه تهاجمات و تهدیدهای غرب و اسرائیل شروع شد. بنابراین فرایندی که به وجود اومد بود که تحقیقات نظامی رو فرما مطرح کردن، یه فضاسازی خاصی ایجاد کردن که در واقع ما حالا که توی ایجاد فتنه تو داخل کشور موفق نشدیم، همه ابزارهای نظامی هم آوردن، ناوهای قوپیکرشون آوردن، ناوشکنهای همراه ناو آبراهام لینکن و کنارش آوردن و به معنای آقای ترامپ ما قدرت دریایی رو در دور بر ایران محاصره کردیم، حتی بیشتر از قدرت نظامی دریایی که برای ونزوئلا ایجاد کردیم. در اینجا ایران با سیاست پیشدستانه تهدیدها رو جواب داد و علنا اعلام کرد در صورتی که هر نوع خطای محاسباتی بکنیم ما آمادیم و منافع شما در هر جای این منطقه باشه تحت تیرت موشک های ما قرار میگیره و اگر به اصطلاح دنبال یک جنگ فراگیر هستید قطعا بدونید تمام کشورهای منطقه که آمریکا اونجا پایگاه داره جزء دشمن محسوب میشن و ایران اونجاهایی که موشک یا هر نوع پرنده ای پرواز کرده به سمت ما اومده اونجا تحت زمین دشمن میشه و ما مکلفیم برای دفاع از خودمون اونجا هارم بزنه. کشورهای منطقه به دلیل نقاط ضعفی رو که دارن وقتی که به ضربات به منابع اقتصادیشون پالایشگاهاش میخوره احساس کردن ایران خیلی جدیه و اگر اتفاقی بیفته در واقع همه این کشورها آسیب می‌بینن، به معنای نقطه حرکت انرژی از تنگه هرمز که روزی حدوداً 22 میلیون بشکه است به سمت غرب در واقع متوقف میشه و شرایط برای همه در واقع نامطلوب میشه. لذا عربستان، کویت، امارات با ترامپ صحبت کردن، یه نوع میانجیگری کردن که جنگی رخ ندهد. ایران در چارچوب سیاست همسایه‌گری یک از نظریه‌های روابط بین‌المللی همیشه اعلام کرده که در واقع در اثر یک سیاست امنیت دست جمعی میتوانیم بدون حضور کشورهای فرامنطقه‌ای که این منطقه رو از امنیت ایجاد کنیم و کشورها به سمت توسعه اقتصادی خودشون برن و دائما تو این سالها به دنبال ایجاد یک روابط دو یا چند جانبه با همسایگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده. به همین خاطر ایران در همین امروز دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس جمهور محترم با آقای بن سلمان تلفنی صحبت کرد، نگاه ایران رو با آقای بن سلمان گفت، در اونجا متذکر شد که ما به دنبال جنگ نیستیم بلکه به دنبال دفاع هستیم و تمایل داریم با کشورهای مثل عربستان یک روابط دو جانبه ایجاد کنیم و به شکل برپو. به همین خاطر الان شرایطی که ما تو منطقه داریم خیلی مطلوب‌تر از سالهای گذشته است به دلیل اینکه قدرت ملی خودمون هم تو حوزه داخلی هم در حوزه بومرزی نشان داده.
بسیار عالی. این ایستادگی در حقیقت کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهایی که اساساً همطور که عرض کردم در غرب آسیا منافعی دارند بر اصولی که دارند و بر در حقیقت این نظرات دیپلماتیکی دارند چگونه و تا کی ادامه خواهد داشت و فکر میکنید که ترامپ و دولت امریکا در مقابل این ایستادگی چه موضعی خواهند گرفت؟
ببینید تو عالم سیاست، تو روابط های دیپلماسی و دیپلماتیک رسمی نگاه به کشورهایی که حوزه استقلال داخلی کشورشون در اون سرزمین تدوین میشه و معین میشه و صاحب قدرته. شما تو صحبت‌های اخیر رهبری دائما از قدرت داشتن ایران و به دست آوردن قدرت در حوزه‌های مختلف رو گوشزد میکنه به مسئولین و مردم. چرا؟ کشوری که قدرت داشته باشه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی اینو اصلا تو میگن توسعه فراگیر.
بله.
اگر داشته باشه هیچ کشور قدرتمند دیگه تعدی و تعرض و چشم طمع به اون کشور نداره. این کشورهایی که شما حوزه کشورهای آسیا غربی یا آسیا خلیج فارس مطرح می‌کنی به دلیل وابستگی که دارن نمی‌شود به اینها اعتماد 100% کرد.
بله.
چون عربستان به نوعی منتظر یه فرصتیه که اون پیمان ابراهیم رو با اسرائیل ببنده. مثلا امارات هم به همین شکل یا مثلا کشور دیگه هم به همین شکل. اما به دلیل اینکه ایران رو در حوزه وعده صادق یک و دو و دفاع جنگ 12 روزه دفاع مقدس دیدن، قدرت ایران رو دیدن، ایستادگی مردم رو دیدن، ترس برشون برداشته که مبادا به دلیل بی‌سرپایگاهی که آمریکا تو منطقه داره و منافع اقتصادی که تو منطقه داره اینا آسیب ببینن در این چه وقتی آسیب دید آمریکا دیگه با اینا کاری نداره چون دیگه نفت صادر نمیشه. لذا بر حذر هستن که جنگی رخ ندهد، نه اینکه عاشق ما هستن. عاشق ما زمانیه که اینها از جوغ کشورهای اروپایی و آمریکایی بیان بیرون و در یک سیاست امنیتی دست جمعی در کنار یکدیگر بشه.